دو بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه سوم دی ماه سال 99 خورشیدی است. در سومین روز زمستان با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طی سخنانی دستور رهبری جمهوری اسلامی در زمینه ادامه بررسی لوایح FATF را راهگشا توصیف کرد و گفت تصویب این لوایح بهترین راه مبارزه با فساد است.
همونی که معروف بس به لوایح مربوط به FATF، اون بهترین راه برای مبارزه با فساده. یعنی اون جاییست که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد، ولی این راه مبارزه با فساده.
ایران ماها فرصت داشت که تصویب دو لایحه در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی را نهایی کند، اما به دلیل تعلل طولانی مدت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت حسن روحانی تعیین تکلیف دو لایحه، همچنان منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با منقضی شدن دوره قانونی این بررسی، علی خامنه‌ای با تمدید آن موافقت کرده است. کاخ کرملین شامگاه سه‌شنبه از گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و فرانسه درباره وضعیت ایران، سوریه و لیبی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس و به نقل از بیانیه کرملین، طرفین درباره ایران بر تلاش‌ها برای حفظ برجام تأکید کردند. این گفتگوی ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون در زمانی انجام شده که وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نشست اخیر خود ابراز امیدواری کردند که دولت آینده آمریکا به برجام بازگردد. ایالات متحده در سال 2018 توافق هسته‌ای را ترک و تحریم‌های شدیدی را بر تهران اعمال کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کرد حکومت ایران فشارها بر خانواده‌ها برای دریافت رضایت را افزایش داده و تلاش می‌کند مراسم یادبود قربانیان را مصادره کند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در توییتر منتشر شد، این انجمن با بیان اینکه قاتل نمیتواند صاحب عزا باشد نوشته است جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران خانواده های آنها را با بیرحمی کشته و میکوشند روایت دلخواه خود را به جامعه جهانی حقانه کنند و بر جنایت خود خاک بپاشند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران دلیل شلیک موشک و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را خطای انسانی اعلام کرده، دولت های کانادا و اوکراین همواره میگویند حکومت ایران به وعده هایش در مورد پاسخگویی عمل نکرده و همکاری های لازم برای روشن شدن حقیقت را انجام نمیدهد. مردان مسلح ناشناس روز چهارشنبه رئیس یک گروه مستقل نظارت بر انتخابات را در کابل کشتند. سخنگوی پلیس به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است یوسف رشید و رانندهش بامداد امروز در منطقه 7 کابل هدف قرار گرفتند. راننده آقای رشید در این حمله زخمی شده است. یوسف رشید مدیر اجرایی فروم انتخابات عادلانه و آزاد افغانستان و یک فعال شناخته شده جامعه مدنی بود. او در مسیر شرکت در مراسم آغاز به کار یک گروه مدافع صلح بود که کشته شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در روزها و هفته های اخیر حملات هدفمند علیه فعالان مدنی، خبرنگاران و سیاستمداران افغانستان به شدت افزایش یافته است.
ممنونم از تو شاهین. همکارم شاهین بشیری بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران. روزانه صدها قربانی و بیش از 1,100,000 مورد ابتلا به کرونا در میان ادامه بحث‌ها بر سر خرید واکسن. ادامه تنش‌های سیاسی میان دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه سال 1400. مجلس میگوید این بودجه تورم شدید در پی خواهد داشت. گزارش و تحلیلی خواهیم داشت در این باره. و مروری بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله با ما همراه باشید. خب بریم سراغ موضوع داغی که حدود یک سال زندگی همه رو در سراسر جهان دستخوش تغییر کرده، ویروس کرونا. در شرایطی که واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در برخی کشورها آغاز شده و بسیاری از کشورها هم واکسن رو خریداری کردند و در چند مرحله قرار هست تزریق اون رو اجرایی کنن، در ایران اظهارات ضد و نقیض مقام‌های دولتی بر سر خرید واکسن ادامه داره. حسن روحانی گفته برای تهیه واکسن جای هیچ نگرانی نیست. همکارم امیر پوریا برای بررسی بیشتر این موضوع همراه ما در استودیوست. امیر، درباره اظهارات مقام‌های دولتی ابتدا می‌خوام ازت بپرسم که چه بحث‌ها و تصمیم‌های تازه‌ای درباره خرید واکسن مطرح شده؟
بله، همین نکته که اشاره کردید، یعنی اظهار نظر می‌شود گفت کلی و رفع نگرانی توی کلام که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه 3 دی مطرح کرده، نکته اصلی است که تاکید کرده که مردم نگران نباشند و هیچ نگرانی عملا وجود نداره و ما پا به پای دنیا در زمینه مقابله با این ویروس پیش رفتیم و حرکت ما نسبت به خیلی کشورها مناسب تر بوده. میدونیم که به هر حال ماجرای کرونا به شکلی است که به همه چیز کار داره، روی همه چیز تأثیر میذاره و از همه چیز تأثیر میگیره، از جمله همین اشاره‌ای که حسن روحانی به مسئله FATF کرده و تاکید کرده که از راه‌های مبارزه با فساد همان 4 لایحه‌ای بود که 2 تای آن تصویب شد و در 2 تای دیگر دستور رهبری راهگشا است. آقای علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس 2 روز پیش در توییتی نوشته بود که به خاطر اینکه ما در لیست سیاه FATF هستیم نتونستیم 50 میلیون دلار سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان بهداشت جهانی رو منتقل کنیم. حالا هم الان با این حرفهای حسن روحانی این مسئله FATF هم که در واقع برمیگرده به اینکه در صورت تصویب این 2 لایحه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی وابسته بهش مثل حزب الله لبنان دچار مشکل خواهد شد، باز به واکسن کرونا ربط پیدا می‌کنه.
بله، درباره ادعاها و امیدهایی بگو که مسئولان درباره واکسن مطرح کردن، چه واکسن داخلی چه واکسن خارجی، به کجا رسیده این اظهارات؟
آقای روحانی در حرفهای امروز اشاره کرده که در زمینه واکسن همه کارها در حال انجامه و از کلمه بشارت دادن استفاده کرده که به مردم این بشارت را میدهم که بانک مرکزی و وزارت بهداشت همه توان خود را به کار گرفتند، هم واکسن خارجی و هم واکسن داخلی رو قابل دسترسی دونسته. این در حالیه که دکتر مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مجموعه‌ای از گله‌ها رو مطرح کرده بود که حتی نه فقط در زمینه در واقع واکسن خارجی و وارداتش، بلکه حتی در زمینه آنچه که برای تولید واکسن داخلی لازمه هم از تحریم‌ها حرف زده بود. این در حالی است که ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی ایران به صراحت گفته که هیچ مشکلی برای انتقال ارز برای اقلام دارویی و واردات واکسن وجود نداره. ضمناً دیروز دکتر محمد رضا ظفرقندی هم تأکید کرده بود روی این نکته که دانش فنی تولید واکسن با اینی که بتونیم در ابعاد انبوه صنعتی تولیدش کنیم و به کاربرد گسترده در جامعه برسونیم برای واکسیناسیون مردم متفاوته.
بله، به هر حال اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره واکسن ادامه داره، باید ببینیم در عمل به کجا میرسه. امیر، برای ما کوتاه بگو درباره ویروس جهش یافته‌ای که در بریتانیا پیدا شده، در چه مرحله‌ایه؟
چیزی که به هر حال درباره این ویروس خانم دکتر مینو مهرز عضو کمیته مقابله با کرونا در ایران تاکید کرده اینه که هنوز نمیشه رسیدنش به ایران رو بررسی کرد و باید این در خود انگلیس بررسی بشه، اما در هر حال این نکته مهمیه که هر دو شرکت مدرنا و فایزر اعلام کردن که آزمایش اینکه واکسنشون میتونه در مقابل این ویروس مؤثر باشه رو شروع خواهند کرد.
خیلی متشکرم از همکارم امیر پوریا که برای ما میگفت از وضعیت آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و گونه جهش یافته اون. اما در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو.
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می فرمایند که ما به دلیل تحریم های آمریکا نمی تونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. اولا که این حرفشان دروغ معز بیش نیست، می تونن خریداری کنن واکسن رو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد. هزاران بار از سوی کشورهای خارجی همچنین آمریکا اعلام شده. اینا صرف به خاطر که پول این واکسن کرونا رو شخصا به جیب خودشان بزنن میگویند ما نمیتونیم خریداری کنیم، یک و خودمون میسازیم. اینا دل برای ملت ایران نسوزاندن تا اینا بخوان یه داروی و یه واکسن رو بسازن که هرگز نمیتونن، هزاران هزاران ایرانی رو به کام مرگ کشاندن و باز میکشانن.
بعید نیست در جواب درخواست های به حق مردم ایران برای خرید واکسن سخنگوی نهاد مربوطه در بیاد و اظهار کنه که مردم حق خود را بدانند و منتظر تولید واکسن ایرانی بمانند، در غیر این صورت جور دیگری با آنها برخورد خواهد شد.
سوالی دارم از دولت مردان، چرا واکسن کرونا نمیخرند؟ باید واکسنی بخرند که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشه، در غیر این صورت قابل قبول نیست.
مسئولین جمهوری اسلامی بعد از اینکه تمام کشور رو بخشیدن به چین و روسیه، الان پی اینن که واکسن‌های چینی و روسی رو به خورد ما بدن. هی با دروغایی که راجع به انتقال ارز و اینا میگن، در حالی که ارز برای خرید دارو و غذا آزاده انتقال ارز. بنابراین احتمالاً نمایندگان مجلس و مسئولین دولت و بیت رهبری از واکسن فایزر استفاده میکنن و برای مردم از واکسن روسی پیشنهاد میدن. واقعا که این رژیم آبروی هرچی اشغالگر رو برده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر رادیو فردا، اگر کاربر تلگرام هستین اونجا هم میتونین به راحتی صدای خودتون رو ضبط کنین. اگر پیامی دارین و نظری دارید درباره مسائل ایران و جهان با ما و سایر شنونده‌ها در میون بگذارید. صدای خودتون رو میتونید بفرستید به شناسه @فرداگرام. اما بریم به داخل ایران و اون تنش‌هایی که در ابتدای مجله گفتم بر سر لایحه بودجه وجود داره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز با دفاع دوباره از لایحه بودجه سال 1400 درباره جلسه خودش با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته در بسیاری موارد نظرات مشترک داشتیم. بحث‌ها درباره بودجه سال آینده در روزهای اخیر بالا گرفته، به ویژه جناح‌های منتقد دولت ایرادهایی به اون وارد کردن. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به بودجه رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه سلام می‌کنم بهت. اول درباره نشست حسن روحانی و محمد باقر قالیباف رؤسای قوه مجریه و مقننه برامون بگو، چه جزئیاتی از این نشست منتشر شده؟
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. حسن روحانی که در جلسه هیئت دولت صحبت میکرد، جلسه روز سه‌شنبه خودش با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و برخی از نمایندگان این قوه رو درباره بودجه جلسه خوبی نامید که در پی اون به توصیف اون نظرات به هم نزدیکتر شد. اون اشاره به این نظراتی که با هم فاصله داشت و در این حال به هم نزدیک شد نکرد، و گفتش که به جمع‌بندی خوبی رسیدیم در برخی موارد و قرار شدش که در کمیسیون تلفیق با حضور سازمان برنامه‌ریزی بشه بودجه رو در زمان مناسب با تصویب نمایندگان دریافت بکنیم و برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم. روز قبل هم حسن روحانی یعنی قبل از برگزاری نشست گفته بود دولت در حد تمام نظرات اصلاحی مجلس رو با حفظ شاکله بودجه لحاظ میکنه و گفته بود که همه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد اعتبار لازم در نظر گرفته شده. همین صحبت‌ها را به نوعی در امروز مطرح کرد و گفتش که در این رابطه 25% هم قرار حقوق و مستمری حقوق بگیران و بازنشستگان در سال 1400 افسوده بشه. در مورد درآمد نفتی هم که مورد سوال‌های قرار گرفته از برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس گفتش که رقم تولید و صادرات نفت با شرایط سال آینده پیش بینی شده تحرک بزرگی رو در زمین اقتصادی به وجود میاره، اما منتقدین بودجه میگن ارقام مطرح شده در این بودجه بسیار خوشبینانه است. مثلا احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته که حداکثر نفتی که روزانه در سال جاری تونستیم صادر کنیم 700,000 بشکه بوده، اما در سال آینده در بودجه سال آینده 2,300,000 بشکه معذور شده که گفته این غیر واقعی مشخصه که دولتی ها بودجه رو فرضی نوشتن. از طرف دیگه هم نماینده مجلس محمد حسین حسینی‌زاده بحرینی گفته که قالیباف با اشاره به اینکه لایحه بودجه در چارچوب اصلاحات ساختاری مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نیستش، گفته تصویب کلیات لایحه دولت در مجلس منوط به اعمال تغییرات اساسی در اون هست. آقای قالیباف قبلا هم در نامه به حسن روحانی خواستار اصلاحاتی از جمله درباره درآمد حاصل از فروش نفت شده بود.
روز به همونطور که گفتی افزایش وابستگی بودجه سال 1400 به نفت یکی از مواردی هست که منتقدان این لایحه بودجه عنوان میکنن. این منتقدان به چه نکات دیگری اشاره میکنن؟
خب مرکز پژوهش مجلس قبلا پیش بینی کرده بود که این بودجه‌ای که دولت برای سال 1400 داده 120,000 میلیارد تومان کسری خواهد داشت و گفته بود که اصلا این بودجه کلیاتش باید از سوی مجلس رد بشه. احمد رضا علیرضا بیگی که به صحبتاش اشاره کردن در مورد نفت گفته که رسیدگی به محرومان و گروه‌های ضعیف جامعه در لایحه لحاظ نشده و گفته که نقایص عمده‌ای داره و درآمدها و هزینه‌ها با هم تطابق ندارن. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس محمدعلی محسنی بنفی هم گفته که درست بودجه وزارت بهداشت در سال آینده 56% رشد داشته، اما اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکنه چه خواهد شد؟ این سوال مطرح کرده و گفته باید این ابهامات برطرف بشه. محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفته دولت 5,200,000,000 دلار بدهی داره، یعنی دولت روحانی دولت 11 و 12 همش به صندوق توسعه ملی و باید دولت بعد بدهی این دولت رو به صندوق توسعه بپردازه که مشکلات زیادی رو از جمله در خود بودجه هم به همراه خواهد داشت و اشاره کرده که فقط برای امسال بدهی دولت نزدیک به 10 میلیارد دلاره. از طرف دیگه تشکل‌های مستقل کارگری هم بیانیه دادن، انتقاد کردن، گفتن که در این بودجه اصلا کارگران و مزدبگیران در نظر گرفته نشدند، اشاره کرده به گرانی‌های تحمیل شده به کارگران و مزدبگیران از سوی دولت که با به گفته اون از طریق دستکاری مصنوعی و افزایش قیمت ارز و مواد اولیه صورت گرفته. بله. و پیش بینی کرده که در سال آینده همین مشکل برای اونها به مراتب بیشتر خواهد شد.
خیلی متشکرم. همکارم بود روزبه بلحری که از اختلاف‌ها میان دولت و مجلس میگفت بر سر لایحه بودجه سال 1400. اما برای تحلیل ابعاد این اختلاف‌ها فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس از طریق تلفن همراه ماست. آقای خاوند بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در ابتدا میخوام این سوال از شما بپرسم که چرا منتقدان لایحه بودجه 1400 از جمله نماینده‌های مجلس این لایحه بودجه رو بر مبنای منابع غیر واقعی و شفاف میدونن و میگن تورم در پی خواهد داشت، چرا؟
سلام بر شما و بر شنوندگان شما. مهمترین مسئله‌ای که منتقدان بودجه بر اون تاکید میکنن اینه که این بودجه کسری بسیار زیادی داره، احتمالاً حدود 50%، بعضی ها حتی از این هم بعضی از محافل کارشناسی بالاتر میرن، و کسری بودجه وقتی وجود داشته باشه، بخش بسیار بزرگی از این کسری از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین میشه، یعنی در واقع چاپ اسکناس، نقدینگی افزایش پیدا میکنه و تورم از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر میره. بنابراین معتقدن که اصلا این بودجه ضربه زیادی وارد میکنه به خانواده های کم درآمدی که زیر فشار تورم هستن. موارد دیگری رو هم هست که اینها برش انگشت میذارن، از جمله این که در گزارش شما آمد که اولا پیش برآورد شده منابع حاصل از صادرات نفت، سرمایه گذاری های دولت کمتر شده، یعنی سرمایه اعتبارات عمرانی کاهش پیدا کرده، همش صرف هزینه میشه چون هزینه های جاری رشد 60% داشته، در عوض سهمی که باید از مالیات گرفته بشه کاهش پیدا کرده و غیره و غیره. عمدتاً تاکید میکنند که این منابع تأمین نمیشه و کسری بودجه رو همونطور که عرض کردم رقمی بیش از 50% محاسبه میکنند.
آقای خاوندی، یکی از مواردی که منتقدان همه بهش اشاره میکنن افزایش وابستگی بودجه سال 1400 به فروش نفت هست. دولت اصولا چاره دیگری داشته به جز اینکه بخواد به بودجه نفت تکیه بکنه؟
ببینین، مسئله بر سر این هست که واقعا دولت چاره دیگری نداره، چون وضعیتی رو که به وجود آوردند به اصطلاح گروه های حاکم، هسته مرکزی قدرت در مورد ایران، اینه که ایران در وضعیت تحریم شدید قرار گرفته و منابعی نداره. وضعیتی به وجود آمده که مجبوره که دولت روحانی بر نفت تکیه بکنه. منتها خب این منابع نفتی که آقای روحانی میخواد تأمین بکنه تأمین نمیشه. چطور ممکنه که ایران بتونه 2,300,000 بشکه نفت و میانات گازی بفروشه در شرایط کنونی که به هر حال تحریم به جای خودش باقیه؟ بنابراین این ایراد که دولت روحانی به منابع موهوم چشم بسته ایراد واقعی هست، ولی منتقدان نمیگن که خب روحانی حالا که نمیتونه از این محل درآمدش رو تامین کنه بعد به کجا مراجعه بکنه.
آقای خاوند، احتمالاً اتکای دولت حسن روحانی به نفت و فروش نفت در لایحه بودجه 1400 این مبنا رو داشته که به هر حال دولت جدید آمریکا برگرده به برجام و تحریم‌های بانکی و نفتی رو در حقیقت لغو بکنه و ایران بتونه به فروش نفتش ادامه بده، افزایش بده فروش نفتش رو. خب حالا ما این تئوری رو در نظر بگیریم که اگر این موضوع محقق نشه، یعنی جو بایدن بر نگرده به برجام و تحریم‌های نفتی و بانکی رفع نشه، اون وقت سرنوشت لایحه، سرنوشت بودجه سال 1400 به کجا میرسه؟
ببینید، مشکل پرسش بزرگ همین پرسشی است که شما مطرح میکنین. در واقع اینایی که میگن منتقدین اصلی معتقدن که این بودجه به شدت برجامی است، یعنی وصل شده به این که برجام برگرده و این پرسش مطرح است که خب این همه کوه انبوه موانعی که وجود داره چطور ممکنه در عرض چند ماه آینده از بین بره، و تازه اگر برجام هم برگرده ایران چطور میتونه در دنیا نفت بفروشه در حالی که بسیاری از بازارهاش رو از دست داده. ولی مشکل بزرگ اینه که اگر این منابع تأمین نشه و به احتمال زیاد تأمین نخواهد شد، دولت روحانی پاسخهای قانع کننده ای نداره که بده، به احتمال قریب به یقین کلیات بودجه از طرف مجلس به اصطلاح رد خواهد شد و این بودجه برمیگرده به دولت، و حتی این احتمال وجود داره که برای سال 1400 بودجه ای پیدا نشه و بودجه چند دوازدهم باشه، یعنی چون مدت 4 ماه باز دولت روحانی بر سر کاره، برای این 4 ماه یک بودجه استثنایی و موقتی در نظر بگیرن تا وقتی که دولت بعدی که احتمالاً از همین جناهای تندرو و معروف به اصولگرا هست بر سر کار بیاد، اون موقع بودجه نهایی رو تامین بکنند. احتمال چنین به اصطلاح تحولی بسیار بسیار زیاد است.
خیلی متشکرم. فریدون خاوند بود، اقتصاددان از پاریس، که درباره ابعاد اختلاف ها میان دولت و مجلس میگفت بر سر لایحه بودجه سال 1400.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما طی روزهای اخیر بحث‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده مبنی بر اینکه باید روح الله زم را روزنامه‌نگار نامید یا نه. بحث از اونجا آغاز شد که بخش ایران فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از عنوان روزنامه‌نگار برای روح الله زم استفاده نکرد، اما بسیاری از روزنامه‌نگاران و برخی رسانه‌ها از جمله رادیو فردا معتقدند که روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که چند روز پیش اعدام شد محتوای خبری تولید می‌کرده و روزنامه‌نگار محسوب میشه. همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی از طریق خط تلفن همراه ماست تا به واکنش‌ها در این باره بپردازیم. بیتا، بهت سلام می‌کنم و برامون بگو چه خبر در شبکه‌های اجتماعی.
سلام مهتاب، همونطور که گفتی با گذشت بیش از دو هفته از اعدام روح الله زم هنوز هم محکومیت این اقدام جمهوری اسلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی ادامه داره. مثلا کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در گزارش سالانه خودش اعدام روح الله زم رو قتل توصیف کرده، جمهوری اسلامی رو مسئول مستقیم این قتل این روزنامه نگار معرفی کرده و نوشته که جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که مستقیم و آشکارا فرمان قتل یک روزنامه نگار رو در سال 2020 صادر کرده. اما خب فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرده به خاطر اینکه بخش فارسیش که در ایران تحت عنوان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نامیده میشه روح الله زم رو روزنامه‌نگار به صلاح ندونسته، این سازمان هم اگرچه اعدام اون رو محکوم میکنه اما به هر حال مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به عنوان روزنامه‌نگار به رسمیت نمیشناسه و این در حالی هست که همونطور که تو گفتی خیلی ها تایید کردن، از جمله وبسایت سهام نیوز که به مهدی کروبی نزدیک است تایید کرده که آقای زم زمانی که عضو این مجموعه بود در نگارش خبر، تهیه گزارش و محتوا و انجام مصاحبه با سایت سهام نیوز همکاری داشته. رادیو فردا هم از نخستین رسانه ها بود که اعلام کرد هر کس به نحوی در تولید محتوای ژورنالیستی یا هدایت روند تولید دخیل روزنامه نگار هست. به هر حال این اتفاق واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته و انتقادهایی رو متوجه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و میز ایران فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران کرده.
منتقدا چی میگن بیتا؟ منتقدای فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران چی میگن؟
آسیه امینی روزنامه نگار نوشته وقتی کسی به خاطر خبرنویسی در یک کانال تلگرام کشته میشه، ماهیت خبری که مینوشت راستی آزمایی اخبار و کیفیتش یا تعریف کلاسیک رسانه دیگه موضوع نیست، بلکه کشته شدن به خاطر خبر اصله. و خانم امینی ابراز امیدواری کرده که انجمن صنفی روزنامه نگاران بتونه توضیح قانع کننده در مورد عدم واکنش به اعدام روح الله زم بده. یک کاربر دیگه هم نوشته نمیشه بگیم روح الله زم روزنامه نگار نبود، نوید افکاری ورزشکار نبود و فقط فعالیت و تخصص یک عده خاص رو که از نظر سیاسی به ما نزدیک هستن به رسمیت بشناسیم. نیمروز هم با ادبیات تندتری نوشته روزنامه نگار فقط حسین شریعت مداری بازجو، از این طرف، از اون طرف آقای ماشاءالله شمس الوایدین که از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب هست و معتقده که تعریف گزینشی برای روزنامه نگاری نمونه واضح تنگ نظری و سیاسی کاری است و به شدت انتقاد کرده از اقدام انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران. مرتضی اسماعیل پور هم نوشته من شهادت میدم که روح الله زم روی یک روزنامه نگار افشاگر بود که طی سالها در حوزه کار خبرنگاری و رسانه تلاش کرد و ابراز تأسف کرده از اینکه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هویت این کنشگر اعدام شده رسانه ای رو زیر سوال برده. و محمد تنگستانی هم نوشته چند دوره عضو این اتحادیه بوده اما پاسخی که IFJ داده از نظر او مستک و غلطه و میز ایران این فدراسیون رو هم به خاطر اطلاعاتی که درباره نوع فعالیت روح الله زم به فدراسیون و بین‌المللی روزنامه نگاران داده به عدم صداقت متهم کرده. اما خب مهتاب هستند بعضی از افراد هم که معتقدند که رویه رسانه‌های فارسی قبلا این نبوده، از جمله احسان مهرابی روزنامه‌نگار و الان تغییر کرده.
خیلی متشکرم.
دعوا خیلی شدیده.
خیلی متشکرم. بیتا بختیاری بود درباره روح الله زم میگفت، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، که 11 روز پیش به اتهام‌های متعدد از جمله افساد فعل ارز اعدام شد، که مصادیق اون فعالیت‌های او بود در کانال تلگرامی آمد نیوز. بیتا بختیاری بود از شبکه‌های اجتماعی برای ما میگفت. به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.